ها طويلا و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته عرض کردیم که در درگیری که بین حق و باطل هست، معمولاً جبهه باطل با القای شبهات و ایجاد شبهه زمینه رو برای فتنه انگیزی و ایجاد بدعت ها و جدا کردن جامعه از حق و از دین و از اولیاء خدا فراهم میکنه. شبهه ها که معمولا شباهت به حق هم دارند، اعتقادات و بینش های اجتماعی و ارزش های اجتماعی رو مورد هدف قرار میدن و در جامعه نسبت به اون اعتقادات و ارزش‌های تثبیت شده جبهه حق ایجاد شبهه می‌کنند، ایجاد تردید می‌کنند و بعد هم در کارایی جبهه حق و توانایی جبهه حق در رسیدن به مقصد ایجاد وسوسه و تردید می‌کنند و از این جهت یأس اجتماعی ایجاد می‌کنند. چون جامعه ما این دوره رو تجربه کرده، من خیلی دیگه بستش نمیدم. شما در دوره اصلاحات شبهاتی که نسبت به اعتقادات اجتماعی ما، اعتقادات حقه و همچنین نسبت به ارزش‌هایی که مطرح بود در جامعه پراکنده میشد و بعدم تردید و وسوسه در این که این آرمان‌های بلندی که ما دنبال میکنیم دستیافتنی نیست و توانایی رسیدن به اون هدف ها وجود نداره. مجموعه اینها یعنی ایجاد تردید نسبت به اعتقادات و بینش ها و همچنین تردید نسبت به ارزش هایی که جامعه دنبال میکنه و در نهایت تردید و وسوسه نسبت به اهداف و دستیافتنی بودن اون اهداف و همچنین توانایی های ما برای رسیدن به اون اهداف در جامعه ایجاد نوعی سستی نسبت به اون هدفها و وادادگی نسبت به اون هدفها رو ایجاد میکنه. بعد طبیعی است وقتی چنین اتفاقی افتاد، قدم بعد دست گذاشتن رو نقطه ضعف‌های موجود در جامعه و انسان هست. انسان‌ها یه نقطه ضعف‌هایی دارن، یک تعلقاتی دارن، از یه چیزهایی میترسن، یه اموری رو دوست دارن. تهدید کردن نسبت به اون اموری که انسان از اونها میترسه، میهراسه و تهدید اجتماعی و بعدم در کنار این تهدید اجتماعی تطمیع ها و وعده ها و وعید ها، کم کم در جامعه زمینه جدایی از جبهه حق و روی آوردن به جبهه باطل رو فراهم میکنه. همیشه همینطور بوده، الان هم اینجوریست، قبلا هم اینطور بوده. جبهه شیطان کارش همینه دیگه. شما با یک اعتقادات مسلم و محکمی دنبال یک ارزش‌هایی هستید. امام رضوان الله تعالی علیه به صراحت می‌گفتند که ما دنبال این هستیم که پرچم اسلام رو در همه قله‌های رفیع جهان به اهتزاز در بیاریم. ما به دنبال این هستیم که زمین ساز باشیم برای حکومت جهانی حضرت بقیت الله ارواح نافده. اینا ارزش‌های متعالی اجتماعی ما هستند. وسوسه و تردید در این ارزش ها و این که آیا اصلاً اسلام میبایست در عرصه حیات اجتماعی دخالت بکنه یا نه، آیا دین برنامه اجتماعی برای سعادت اجتماعی بشر داره یا نداره، از این وسوسه هایی که شما میبینید در کلام جدید و فلسفه جدید غرب هست و با همین وسوسه ها اعتقادات دینی مردم رو در غرب کاهش دادن و اعتقاد به اونها رو در نسبت بدین، اعتقاد اونها رو نسبت بدین در حدی که اعتقاد حداقل یک معنویت مبهم و در حد یک اعمال بسیار محدود تنزل دادن. این شبهات خب در جامعه ما منتشر شد، گسترده شد، نسبت به اعتقادات و بینش ها هم همینطور شبهات فراوان و سوالهای فراوان و وسوسه های فراوان، و بعدم طبیعتاً در قدم بعد نسبت به کارآمدی و توانایی ما، آیا این آرمانهایی که ما در دنیا دنبال میکنیم اینا دستیافتنیست یا توهم، ایجاد تردید نسبت به مقدورات و امکانات و توانایی ها و قدرت اجتماعی، تدریجاً یک نوع وادادگی رو در یک عده زیادی ایجاد کرده که دیگه حالا یا اون اعتقادات رو حق نمیدونن یا حاضر نیستن اونها رو دنبال بکنن. خب اینا زمینه فتنه سازی ها و تهدیدهای دشمن رو، تطمیع های دشمن رو، محاصره اقتصادی و سیاسی کردن و تهدید به حمله نظامی کردن و لشکرکشی و اردوکشی در شرق و غرب کشور ما، اینا رو فراهم میکنه. این فتنه ها وقتی زمینه میشه به اون شبهه ها، کم کم جامعه رو در ادامه مسیر حق خودش متزلزل میکنه و زمینه رو آوردن به بدعت ها و حرف های جدید و جدا شدن از اون ارزش های الهی رو در جامعه فراهم میکنه. این شیبه مستمر جبهه باطل بوده و هست و تا این درگیری هم هست این وجود خواهد داشت، ایجاد شبهه، اختلاط حق و باطل، آمیزش ایجاد کردن و بعد از طریق تردیدها سستی در جبهه حق ایجاد کردن و این جبهه سست شده رو با تهدید و تطمیع به سمت دیگری کشوندن. این همیشه بوده، از صدر اسلام هم همین کار رو میکردن، الان هم همین کار رو میکنن، در مقابل امیرالمومنین هم همین اتفاق بوده، منتها تو یه مقیاس، این در یه مقیاس دیگری، سفارایی هایی که میشده، شبهاتی که میشده، اصحاب حضرت که با در جبهه مقابل بودن، قرآن قرآنی که در جبهه مقابل بودن، پرچمهای قرآنهایی که سر نیزه می رفته، این همون شبه هاست دیگه. الان هم همین چیزها در دنیا وجود داره و عرض کردیم ما برای درگیر شدن با جبهه باطل نیاز به یک بصیرتی داریم که اون بصیرت، بصیرت جامع و نافذ باشه، بصیرت واسع باشه، بتونه همه اضلاع جبهه حق و باطل روشن کنه، بتونه اعماق جبهه حق و باطل رو به ما نشون بده و اگر جایی باطل در لباس حق ظهور پیدا کرد بتونه اون پوشش ها رو کنار بزنه و باطل رو عریان مشاهده بکنه. و اشاره شد که اون بصیرت همه جانبه در نهضت عاشورا وجود داره که وجود مقدس سید الشهدا ارواح نافدا با یک جنگ ستیز و عاطفه که یک سرش درگیری تند و شدیدی است که حضرت با قاطعیت ایستادن و سخت ترین مقاومت ها رو کردن، یک طرف جبهه هست، علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیحات من الذله یعب الله ذالک لنا و حجور تابت و تهورت لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منکم فرار العبید. این یک طرف جبهه هست، یعنی اون قاطعیت، صلابت و اون ستیز و درگیری همه جانبه به یک مقاومت کامل و تمام عیار در مقابل جبهه دشمن، و یک سوی جبهه دیگر هم یک جنگ کاملا عاطفی است، یعنی هیچ کجای دنیا رسم نموده که در یک جنگ نظامی، اون هم وقتی پیشبینی شکست ظاهری میشه، زن و بچه با خودشون ببرن. همه کسانی هم که محاسباتشون یک محاسبات عادی نظامی بود، به حضرت پیشنهاد میکردن شما با خودتون زن و بچه نبرید، طفل شیرخوار نبرید، ولی حضرت این کار رو کردن، با خودشون زن و کودک رو آوردن. حتی در نقل از شب عاشورا وقتی به اصحابشون فرمودن پاشید برید، اون نقلی که داره اینه، فرمودن دست مردهای بنی هاشم هم بگیرید ببرید، این زن و بچه بمونن. حضرت اینا رو آوردن، آماده کردن، پرورششون دادن برای تحمل سخت ترین صحنه های اسارت و درگیری با دشمن، یک صحنه های کاملا بیدار کننده، هوشیار دهنده که وجدان بشری رو به طرف حق سوق میده و ارتقاء وجدان ایجاد میکنه. اون وقت حضرت با سخت ترین مقاومت ها و فداکاری ها مقاومت هایی که توأم با محبت عاطفه همه جانبه بوده که حالا اون در تفسیر حادثه عاشورای موقعی بعد گفته بشه، از اونجایی که حضرت مواجه با لشکر دشمن میشن، این لشکری که بعد آب رو به روی شیرخواره حضرت میبندن، اسب های اونا رو هم آب میدن حضرت، همتون قصه رو دارید دیگه، با تلیعه لشکر وقتی برخورد کردن اینا تشنه بودن، حضرت نه به خودشون آب دادن، اسب ها رو هم سیراب کردن، و بقیه برخورد های اخلاقی و عاطفی که حضرت دارن کار رو به جایی کشوندن حضرت که بستر ایجاد ارتقاء وجدان و تغییر ارزش های اجتماعی رو به نفع جبهه حق فراهم کردن. در سال گذشته اصلا موضوع بحث ما همین بود که از منظر فلسفه تاریخ حادثه عاشورا رو تحلیل می کردیم. اونجا اشاره کردیم که وجود مقدس سید الشهدا دنبال حکومت هستن، اما حکومت تاریخی جبهه حق که بر اساس تغییر ارزش‌های اجتماعی حاصل میشه. حضرت میخوان آرام آرام ارزش‌های اجتماعی رو به سمت جبهه حق تغییر بدن. وقتی جامعه بشری گرایش‌ها و ارزش‌هاش تغییر پیدا کرد، اعتقاداتش تغییر پیدا کرد، اون وقت بستر تحقق حکومت امیرالمؤمنین و حکومت حق فراهم میشه. و الا بردوش انسان‌هایی که رشد یافته نیستن، رشید نیستن، ظرفیت تحمل ولایت حق رو ندارن، حکومت حق برپا شدنی نیست. حضرت با فداکاری خودشون، با این جنگ همه جانبه ای که یک طرفش ستیز کامل هست، یک طرفش هم عاطفه کامل و محبت کامل، تدریجاً ایجاد ارتقاء وجدان کردن. حضرت هم اون موقعی که باید عاطفه ها رو هدایت بکنن، طفل شیرخوار رو میارن، طفل شیرخواری که اما ترونه کیفه تلذاتشا، شما میدونید در صحرای کربلا بعضی اینجوری گفتن، اتفاقا شبه هم کردن، گفتن شما چند متر زمین رو بکنید به آب میرسید. خب حضرت چرا چاه نکنده آب تهیه بکنه؟ وقتی دشمن حضرت رو در محاصره آب قرار داده، البته محاصره اونا هم سنگین بوده، حضرت هم این محاصره رو تحمل کردن برای ایجاد بصیرت اجتماعی. اونجایی که باید عواطف انسانی رو تحریک بکنن و هدایت بکنن، یک طفل شیرخواره رو هم آوردن رو دست گرفتن تشنه، جوری هم عمل کردن که دشمن مجبور شده برای اینکه قائله رو تمام کنه این کودک شیرخوار رو دست امام حسین علیه السلام بزنه. هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه این جبهه جبهه حقه، همه میفهمن که این جبهه جبهه باطله. حالا غیر از شعاع معنوی کار، همین جنبه های ظاهری کار، این جنبه عاطفی که حضرت مراعات کردن، این که دخترک هاشون رو آماده کردن برای اون اسارت سنگین و تازیانه خوردن و گرسنه موندن و قارت شدن و امثال اینها که شنیدید، خب بالاخره اینا بستر ایجاد ارتقاء وجدان تاریخی بشره، بستر گسترش اخلاق و اشاعه ارزش هاست. شدت مقاومتی که حضرت نشون دادن، همه جوره دشمن تهدید کرده، همه جوره هم حضرت مقاومت کردن. از اون طرف هم اونجایی که باید دست به قبضه شمشیر ببرن، ما رأیت و مکسورن قطو، راوی دشمن دیدید در آخرین لحظات عاشورا میگه من ندیدم هیچ کسی رو که اینقدر قصدار باشه، عزیزانش در مقابل او از دم تیغ گذشته باشن، زن و بچهش تشنه و آماده اسارت باشن، تنها هم مونده باشه، مجروح هم باشه، اینجوری مقاومت بکنه. حضرت یه جوری مقاومت کردن، یه جوری به این دشمن حمله کردن تو آخرین لحظات روز عاشورا که تعبیر راوی دشمن اینه، مثل حیواناتی که در مقابل شیر فرار میکنن، اینجوری از مقابل حضرت روباهایی که فرار میکنن فرار میکردن و یک بیابان لشکر رو حضرت متفرق کردن. اینجور جنگ، جنگ تمام عیار که اصلا بوی سازش و صلح درش نیست، از اون طرف هم سرتاسرش پر از صحنه‌های اخلاقی و عاطفی و ظهور همه مراتب کمال اخلاق هست. مقاومتی که دشمن رو مجبور کرده با اینکه مدعی کرامت و انسان دوستی و دیانت و همه چی هست، زشت ترین صحنه‌ها رو، زشت ترین جنایت‌ها رو بکنه. این مقاومت موجب می‌شود که جامعه به یک بصیرت تاریخی برسه. لذا عرض کردیم حالا البته اینا بیان ظاهر کاره، اون چه در باطن حادثه است از این هم عمیق‌تره دیگه. اون عبادت عظیم سید الشهدا، اون سجده تام حضرت در روز عاشورا که همه انبیا و اولیا با این عبادت به طرف خدای متعال در مراحلی از سروکشون سیر میکنن، این عبادت مظهر ظهور همه حقیقت در هستی است. این حادثه رو حضرت جوری هدایت کردن، جوری این عبودیت رو به نحو تام انجام دادن که شیطان نه از خودشون، از اصحابشون هم نقطه ضعف نتونسته بگیره، از اهل بیتشون هم نقطه ضعف نتونسته بگیره. به این هدایت حضرت است دیگه. شما ببینید تمام کسانی که تاریخ رو اون موقع می نوشتن، خبرنگارا و تاریخ نگارها، معمولا از جبهه دشمن بودن. ولی شما مطالعه کنید، ملاحظه فرمودید، آیا واقعا یک نقطه ضعفی تونستن از جبهه اصحاب سید الشهدا یا اهل بیت سید الشهدا تو این سفر اسارت بگیرن؟ نتونستن. با اینکه مترصد بودن ولی به دست نیاوردن. این علامت اینه که این جبهه کاملا استوار دقیق عمل میکرده و این با ولایت و هدایت سید الشهدا ارواح نافدا هست. حتی بعضی از تواریخ نقل کردن که فرمانده لشکر یزید وقتی آمده بود گزارش پیروزی ها رو میداد، جوری از فتوحات میگفت که یزید ازش سوال کرد اگر این همه فتوحات داشتید و اینقدر مسلط ظاهر شدید، پس چرا اینقدر شکسته ای؟ چهره تو چیز دیگری میگه. گفت از دست این اسرا، ما هرچه به اونها فشار آوردیم، هرچه تازیانشون زدیم، گرسنه‌شون گذاشتیم، سختی بهشون دادیم که یک آه بگن، یک نقطه ضعف نشون بدن، یه تقاضای نابجا از ما بکنن، چنین چیزی تو کل این جبهه ظهور پیدا نکرد. حالا ایال جبهه تاریخی عاشورا هم به لحاظ عمق و پایگاه معنوی که داره، هم به لحاظ آرایش ظاهری در همه ابعاد به گونه‌ای سازماندهی شده که در باطنش جنگ تمام عیار عقل و جهل، جنگ تمام عیار جبهه حق و باطله. شیطان همه جنود جهل رو در باطن عاشورا آرایش داده و حضرت هم با تمام قوای حق به میدان آمدن و جوری کار رو تمام کردند که نقطه ظهور همه حقیقت و عقل در عالم است، نقطه غروب و افول جهله. به حسب ظاهری هم جوری حضرت صحنه ها رو آرایش دادن که همه زمینه ها برای ایجاد بصیرت تمام هست. لذا کانون عاشورا، قصه عاشورا، عبادت سید الشهدا علیه السلام، اون نقطه ظهور حقیقت و ایجاد بصیرت تاریخی و اجتماعی برای بشر هست و آرام آرام بصیرت ها رو ایجاد میکنه. حالا البته عرض کردم این نیاز به گفتگوهایی داره، در محضر اساتیدم بنده از قبل باید جدا عذرخواهی کنم که وقت اساتید خودم رو، سروران خودم رو میگیرم، من باید مستمع باشم. این نیاز به گفتگوی جدی داره که ما بحث بکنیم که چرا عاشورا میتواند نقطه ایجاد بصیرت تاریخی برای بشر باشه، چه نقطه قوتی در عاشورا هست. این نیاز به بحث داره، من الان نمیخوام وارد بشم. فقط همین قدر هست که خورشید وقتی طلوع میکنه کل زمین رو روشن میکنه، گرم میکنه. با یه شمع شما نمیتونید منظومه شمسی رو روشن کنید، نمیتونید منظومه شمسی رو گرم کنید. ممکنه یک شم، یک نیم روز، یک نیمه شب یک اتاق رو روشن کنه یا گرم نگه بداره، ولی نمیشود با شم منظومه شمسی رو گرم کرد. خورشیده که باید این منظومه رو گرم کنه و روشن بکنه. اون حقیقتی، اون عبودیتی، اون سجده‌ای که میتواند مبدا ظهور همه حقیقت و همه جذبه های الهی در همه عالم بشه، عاشورا و اون عبادت عظیم و مقاومت بیبدیل سید الشهدا علیه السلام و اون تحمل بلای بیبدیل حضرت هست. علی ای حال در مقابل فتنه های عظیم، شبهه های عظیم، فتنه های عظیم، بدعت های عظیمی که جبهه باطل میگذاره که هر روزم رنگ عوض میکنه، تو قالب های مختلفی ظهور پیدا میکنه، عاشوراست که نقطه ظهور حقیقت و نقطه ایجاد بصیرت تاریخی و اجتماعی برای بشر هست و این بصیرت هم به موضع گیری و صف و قتال و درگیری منتهی میشه. عرض ما این بود، این بصیرت چیه؟ بصیرت اون روشنگری است، اون چراغ روشنی است که جبهه حق و باطل آشکار میکنه. اگر انسان به بصیرت رسید، بصیرت اون نورانیتی است که قلب مؤمن رو، اندیشه مؤمن رو روشن میکنه و میتونه دقیقاً حق و باطل رو تشخیص بده. هر چقدرم که باطل حجاب حق بشه، باز حق رو میفهمه. هر قدر هم که باطل بر خودش لباس حق بپوشه، باز میتواند انسان صاحب بصیرت حق رو تشخیص بده. لذا نکاتی که عرض کردم این بود که یک، بصیرت باید هم در انسان احساس رو سرشار بکنه، هم بینش و اندیشه روشنی به او بده، هم عمل رو در او هدایت بکنه. بصیرت فقط در اندیشه نیست، بصیرت از احساس انسان شروع میشه. درک زیبایی و زشتی است، احساس خوبی و بدی است، احساس شایسته و ناشایسته هاست که در انسان شکل میگیره. اون چراغی است که احساسات انسان رو نسبت به حق و باطل شفاف میکنه. بعد به انسان بصیرت و بعد به انسان بینش و اندیشه روشن میده، بصیرت در بینش میده و بعدم در انسان جسارت اقدام ایجاد میکنه. این خاصیت بصیرت هست. بصیرت ترکیبی است از احساس و بینش و عمل در انسان. این یک نکته بود. نکته دوم این بود که اگر ما میخواییم بصیرت نسبت به حق و باطل پیدا بکنیم، باید بصیرت ما یک بصیرت تاریخی و اجتماعی باشه. نکتهش هم اینه که حق و باطل در واقع به صورت دو تا شجره هستن، یکی شجره طیب است، یکی شجره خبیثه. ما نمیتونیم کثرت‌ها رو با تمام فراوانی و وسعتی که دارن به راحتی بشناسیم. ظهور جبهه باطل کثرات زیادی داره، شبهات بسیار فراوانند. ممکنه انسان نتونه دونه دونه اینها رو رسیدگی بکنه یا نتونه به اونها پاسخ بده. راه فهم حق و باطل اینه که انسان کلیت حق و کلیت باطل رو بشناسه. اگر انسان نتونه مجموعه حق و مجموعه باطل، اساس حق و باطل رو تشخیص بده، تشخیص جزئیات و مصادیق کار بسیار مشکلی میشه. انسان باید به بصیرتی برسه که بتونه کلیت حق رو تو تاریخ و کلیت باطل رو در تاریخ بشناسه، باطل رو در جریان تاریخی خودش و حق رو در جریان تاریخی خودش بشناسه. و بر اساس همین نکته بود که عرض کردیم حق و باطل محور تاریخی و محور اجتماعی دارن. محور تاریخی حق ولات حقن، ائمه هدات معصومینن، انبیا هستن، اولیا هستن، نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. و محور تاریخی باطل هم پرچمداران کفر و اومدنار و اولیاء طاغوتن. و بعد دیگه باطل بر محور اونها شکل میگیره و بست پیدا میکنه، مثل یک شجره‌ای که ریشه داره، تنه داره، شاخ و برگ داره، میوه داره و در هر بخشش هم که شما وارد میشید یک برگ هم خودش سازمان بسیار پیچیده است دیگه، یک منظومه ای، ولی در مجموع یک شجره است. انسان این دوتا شجره رو باید بشناسه تا بتونه حق و باطل رو تشخیص بده. و الا اگر انسان بخواد احساساتش، اندیشهش از این کثرت‌ها شروع کنه و این شلوغی‌های فراوان رو شانه کنه، آرایش بده تا برسه به ریشه، این گمان میکنم کار بسیار دشوار و یا نشدنی است. انسان باید حق رو از ریشه بشناسه، بعد فروع حق رو به حق بشناسه، باطل رو از ریشه و اساسش بشناسه و بعد فروع باطل رو به باطل بشناسه. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، عدونا اصل کل شر و من فروعنا کل قبیح و فاحشه. انسان اگر امیر المؤمنین رو که مدار حقه، شناخت و حقانیت او رو درک کرد، بعد فروع او رو میشه درک بکنی، با او میشه فتنه ها و شبه ها رو کنار بزنی. وقتی به امیرالمؤمنین رسیدی و اون حق محوری رو درک کردی، اون وقت میشه فتنه های جبهه معاویه رو، جبهه خوارج رو، جبهه جمل رو و دیگران رو با امیرالمؤمنین کنار بزنی. اونهایی که به بصیرت میرسیدن اینجوری بوده، وقتی امیرالمؤمنین و حقانیت حضرت رو درک میکرد، دیگه با او شبه ها رو میشناخت، با او فتنه ها رو میشناخت. در جبهه باطل هم همینجوره، وقتی انسان پرچمداران باطل و محور باطل رو درک کرد، اون وقت با اونها میشه دیگه فروعشون و شاخ و برگ هاشون رو تشخیص داد. لذا بر همین اساس اشاره کردیم که اگر ما بخوایم فتنه ها، شبه ها، بدعت های معاصرن بشناسیم، باید اون فتنه اصلی که درگیر با کل دنیای اسلام هست او رو بشناسیم. اگر او رو شناختید، ظهورات مختلفش رو در جوامع مختلف شما میتونید تشخیص بدید، چون اونها با یک رنگ و یک شکل وارد جوامع مختلف نمیشن، متناسب با اقتضاعات برنامه ریزی میکنن. اگر شما بخواد با یک برنامه هر دو اینا رو تشخیص بدید، ممکن نیست. شما باید اون اصل رو تشخیص بدید، بعد میتونید فروع و اقتضاعات او رو در جوامع مختلف بشناسید. اونا الان برای کل دنیا برنامه ریزی میکنن، دنبال برنامه ریزی بر به قول خودشون برای توسعه جامع پایدار در مقیاس بین المللی هستن. میخوان کل شؤون جوامع بشری رو متحول بکنن تا مرز عبور از یک تمدن به تمدن دیگه، که به این میگن توسعه. فرهنگشون، اقتصادشون، سیاستشون، مفاهیمی که تو جامعه جاری، ساختارها، الگوهای زندگی، همه رو میخوان تغییر بدن. اما با این که میخوان همه جهان رو بر مبنای یک ارزش بسازن، اما اقتضاعات جوامع مختلف رو در نظر میگیرن. اون برنامه‌ای رو که برای کشورهای مثلا فرض بکنید قاره آفریقا پیشنهاد میکنن، غیر از اون برنامه‌ای است که برای کشورهای خاورمیانه پیشنهاد میکنن. شما طرح جامعه‌ای رو که اینا در اون موقعی که جنگ با دنیای اسلام جدی کردن در همین 10 سال قبل دادن، شما ببینید یه برنامه جامع دادن، اما برای خاورمیانه طرح خاورمیانه بزرگ رو میدن یا خاورمیانه جدید رو میدن. این غیر از برنامه است که برای امریکای لاتین یا شاخ افریقا یا جای دیگه میدن. اون چیزی که ما رو کمک میکنه که بتونیم باطل رو تو همه این چهرهاش بشناسیم، شناخت اصل باطله، موضع‌گیری نسبت به اصل باطل و محور باطل پیدا کردنه. اگر اون محور رو شما شناختید، بعد میتونید در سایه اون محور شاخ و برگ و فرو و ظهورات مختلفش رو تشخیص بدید. این بود که عرض کردیم اون چیزی که الان ما باش مواجهیم در دنیا و واقعا کلیت باطلی است که مقابل اسلام سفارایی کرده، و بعدم این جنگ رو تا میدان جنگ نظامی و طراحی جنگ تمام عیار جهانی پیش برده. این جریان سکولاریسم در جهان هست، این هست که دنبال ایجاد اخلاق مادیت، فرهنگ مادیت و منش مادی در زندگی انسان هاست. خب این چیزی بود که تا اینجا فی الجمله اشاره کرده بودیم. یک بحثی رو که یه مقداری هم جدی است و اصفاهی هم میکنم که باز باید وقت اساتید و خودم رو بگیرم در ارائه این بحث، بحث این است که حالا معیار حق و باطل چیست؟ به چه دلیل که جبهه تجدد باطله و جبهه اسلام حقه؟ البته نهایت دارید، این به قول امروزی ها یه شک فرضی است، یه شک اپیستمولوژیکه. ما نمیخوایم شک کنیم در اسلام، این اصلا غلطه. از بزرگترین اشتباهات اینه که مؤمن در اعتقادات خود شک بکنه. این اعتقادات خیلی چیزای قیمتی است. شک برخلاف اون چه شایع شده چیز خوبیست، خیلی چیز بدیست. شک که در حقیقت علامت ضعف یقین انسانه. اونایی که معصومن هیچگاه در حقیقت ذره ای شک نمی کنن. ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. شما از اوصاف امیرالمؤمنین اینو دارید دیگه، ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. به اندازه یک چشم به هم زدن، یک پلک به هم زدن در حضرت حق شک نکرده، شک نورزیده. شک بستر خوبی برای رشد انسان نیست. این که گفتن آدم بعد از شک شروع کنه و با شک راه خودش رو ادامه بده، این اشتباهه. انسان باید با یقینها راه بره و با یقینها شبه ها رو کنار بزنه. این چیزی که دنیای غرب در روش تحقیق خودش ارائه میده و میگه در همه چی شک بکنید، در واقع این بدترین نقطه ضعف این روش تحقیقه. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. وقتی هم میگه شک بکنید، شک در حقایق و قدسیات میگه بکنید، میگه رو ایمان خودتون خط بکشید، از صفر شروع کنید. اگر ما رو به نقطه صفر رسون دیگه به راحتی نمیشه از اونجا بالا آمد. این ایمانی که ما پیدا کردیم حاصل تلاش انبیاس، حاصل خون شهداست، حاصل قصه کربلاست. این چیزی نیست که راحت به دست آمده باشه که آدم بگه حالا من این نور و یقین و بصیرت خودم رو کنار میذارم، چراغم رو خاموش میکنم، حالا وقتی چراغم رو خاموش کردم میخوام ببینم حق کجاست باطل کجاست. خب وقتی چراغ رو خاموش کردی از کجا بفهمی حق کجاست باطل کجاست؟ این همه خود ریخته شده، انبیا تلاش کردن، اجداد ما، پدران ما کشته شدن، به شهادت رسیدن، لای جرز دیوارها رفتن تا یه چراغ بصیرتی تو جامعه و تو دل ما روشن شده. تمام شیطنت شیطان اینه این چراغ بصیرت رو خاموش میکنه، میگه تو چراغ تو خاموش کن، بعد حالا از اول ببین حق کجاست باطل کجاست. خب چراغ ایمان تو دلت خاموش کردی، با چی میخوای بفهمی حق کجاست باطل کجاست؟ البته میگم یه بحث جدی و پردامن است، جاش هم اینجا نیست، ولی علی ای حال این که ما میگیم معیار حق و باطل چیست به معنای نیست که در حق و باطل شک کنیم. شما الان شک دارید امیرالمومنین حق مطلق است و معاویه باطل مطلق؟ شما در این که شک ندارید، حضرت حقا معاویه باطل، سید الشهدا حق محضن و یزید باطل محض. اینجور نیست که ما یه جایی شک کنیم بگیم شاید سید الشهدا مثلا در این که اهل بیتو با خودش آورد اشتباه کرد، شاید در این که این جنگ رو انداخ اشتباه کرد. هیچ وقت ما شک نمی کنیم، ما یقین داریم همه کارهای حضرت این صدقه. اونایی هم که به جایی رسیدن مال همین بوده دیگه. شما نسبت به قمر بنی هاشم که در روایات داره همه شهدا به او قبطه میخورن، میبینید امام صادق شهادتی که میدن اینه، شهادت میدن که شما سید الشهدا رو تصدیق کردید. خیلی مقام بالایی است که آدم به جایی برسه که شهواتش، شبهاتش، وسوسه هاش، آرزوهاش، اختیار سوش در او شک و ریب و تردید نسبت به ولی خدا ایجاد نکنه. این مقام مقام بالایی است، خیلی مقام قیمتی است. بنابراین ما معناش نیست که از شک شروع میکنیم، نه، ما یقین داریم. خیلی هم یقینمونم وامدار فلسفه و استدلال نیستیم، اینم در جای خودش باید اثبات بشه. اما در این حال میتوانیم این یقین خودمون رو مبتنی بر پذیرفته شده ها یک نظام معقول و برهانی هم براش درست بکنیم. این که میشود ایمان رو مستدل کرد معناش نیست که ریشه ایمان در استدلال است. هرگز ریشه ایمان در استدلال نیست، گرچه ایمان مستدل شدنی است. یعنی محکمترین برهان ها رو شما برای اثبات ایمان خودتون میتونید بیارید، در مقام مجادله با نفس، در مقام مجادله با دیگران، فلاسفه و شیاطین شما میتونید، فلاسفه مادی، در مقام مجادله با اونها میتونید شما بالاترین استدلال ها رو بیارید برای مقنن کردن ایمانتون، برای اثبات ایمانتون. ولی ایمان اساسش رو استدلال نیست. یعنی اینطور نیست که اگه این صغرا و کبرا به هم خورد دیگه بساط عالم به هم بخوره و نور ایمان تو عالم تعطیل بشه. نه خیلی، نور ایمان از سید الشهدا ساطع میشه، از امیرالمومنین ساطع میشه. حجت حقیقی تو عالم این صغرا و کبرایی نیست که ما میچینیم. اینا که میتونه توحید رو تو عالم اقامه بکنه، حجت حقیقی از سلام علیکه یا حجت الله بالغه، امیرالمومنین حجت بالغه خداست. اونه که ایمانها رو کامل میکنه، قلوبها رو آرام میکنه، ذهنها رو روشن میکنه. نه اینکه امیرالمومنین شما از عالم بردارید حالا عالم رو به دست فلاسفه با برهان عالم رو درست بکنن. نه، کسی نمیتونه این کارا رو بکنه، جزو مغالطات بزرگه که ما انبیا رو وامدار فلاسفه بکنیم. نه، حجت انبیا هستن، چراغ انبیا هستن، سراج منیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه. همه روشنی قلوب به وجود مقدس حضرته. البته حضرت با بینش ما هم کار دارن، یک بینش روشنی هم به ما عنایت میکنن. بنابراین اگر ما عرض میکنیم که باید ببینیم حق کجاست، باطل کجاست، معیار حق چیست، به چه دلیل میگیم امیر المؤمنین حق محض است. این معنیش نیست که ما از شک در حضرت امیر شروع میکنیم. اگه کسی شک در حضرت امیر بکنه سقوط کرده. ما با شاکین در ائمه هیچ وقت همراه نمیشیم و شک هم نمیکنیم. این موجب سقوط و هبوط انسانه. اما فرض کنید شک دستوری میکنیم، اگر کسی با ما مجادله کنه، نفسمون، شیطان با ما مجادله کنه، بگه آقا به چه دلیل تو میگی سید الشهدا حق محضن؟ عرض کردم اصل شناخت حق به اینه که آدم اون پایگاه اصلی حق و باطل رو بشناسه. وقتی پایگاه اصلی حق و باطل رو شناخت، فروعش به خوبی شناخته میشه. اگر شما نظام توحید و استکبار رو در جهان بشناسید، برنامه هاشون شفاف روشنه، خیلی پیچیده نیست. به چه دلیل که دستگاه امیرالمومنین حقه؟ به چه دلیل دستگاه یزید باطله؟ به چه دلیل امیرالمومنین حقن و دشمن امیرالمومنین باطله؟ سید الشهدا حقن، دشمنشون باطله. معیار حق در جهان چیست؟ حق بودن به چی برمیگرده؟ چرا ما میگیم یه چیزی حق است؟ خب ببینید معیارهایی برای حق گفته شده. بعضی گفتن معیار حق برمیگرده به خواست و میل انسان. هر چی انسان‌ها بخوان حقه. حق اون است که شما میخواهید. منتها اونجایی که زندگی اجتماعی میکنیم دور هم، حق باید به قرارداد اجتماعی برگرده. اونی که اکثریت بپذیرن میشه حق. اگر اینجوری شد، حق هیچ پایگاه ثابتی بیرون از ما پیدا نمیکنه. حق میشه یه قرارداد، همه جور هم میشه این طرف اون طرفش کرد. یه جامعه ای چیزی رو حق میداند، جامعه دیگری چیز دیگری رو حق میدونه. این حقم تابع قرارداد نسبی محضه. برای شما حق این است، برای او حق این است. حق و باطل دیگه قابل تشخیص نیست. و نه فقط قابل تشخیص نیست، اگر اینجوری دنبال کنید معناش این حق و باطلی نداری. چون اگر بنا بشه که اون چه این جبهه میگه حق باشه، پایگاهش هم این باشه که اینا اکثریتی هن، اون طرف هم بگیم حقه چون یه اکثریتی قبول کردن، اگر پایگاه حق برگشت به احواء ما، به میل ما، به پسند ما، این معناش این اصلا حق و باطلی در جهان نیست. اول میگید آقا حق نسبی است، این به نسبت حق، اونم به نسبت حقه. بعد انتهاش هم اینه که اگر بگید حقی نیست، با اینکه حق بگید نیست، نسبی هیچ فرقی نمیکنه. چه بگید حق و باطلی نیست، چه بگید حق و باطل نسبی است، این به نسبت حق، اونم به نسبت حق. این اندیشه مضر و مخربی که در غرب شکل گرفته و بعدم به شدت در دهه های اخیر تو دنیای اسلام روش سرمایه گذاری کردن، اندیشه پلورالستیک به قول خودشون، تکثرگرایانه، که میخوان حق و نسبی کنن. میگن شما حق محض ندارید، خودتون حق محض ندونید، دیگران رو باطل محض ندونید. و یک عرض کردم شبهه‌ای که ظاهرش خوبه، باطنش بسیار خطرناکه. از اینکه آقا شما که حق محض نیستید حرف خوبیه، خیلی هم درسته، ما حق محضیم. کی ادعا میکنه ما حق محضیم؟ من و شما حق محضیم؟ و پیداست ما هزار اشتباه داریم، خیلی از اختیاراتمون فاسده، گناه میکنیم. گناه که حق نمیشه، اشتباه میفهمیم، این که حق نمیشه. از یه جایی شروع میکنن که درسته که میگن آقا شما که حق محض نیستید، خودتون رو حق محض ندونید. اگر خودتون رو حق محض دونستید، بعد دیگه باب تفاهم با دیگران بسته میشه. تفاهم یعنی به دیگری هم حق بدید، شاید او هم حق میگه. درسته، از آزاد اندیشی شروع میکنن، از این که شما حق محض نیستید شروع میکنن، از این که موجب به نفس نیستید نباشید شروع میکنن. خیلی خوبه، توصیه اخلاقی خوبیه. خیلی بده آدم موجب به نفس باشه، خودشو شاغول حق بکنه، ترازوی حق بکنه، بعد بگه من حقم، بقیه بعد خودشونو با من تطبیق بدن، هرچی من میگم درست، هرچی دیگران میگن باطله. این خیلی حرف خطرناکیست. این عجب به نفسه، این نفس پرستیه، این خدا پرستی نیست. اون چه من میگم حقه، اگه من مبنا شدم واقعا این نفس پرستیست و قطعا هم باطله. چرا من حق مبنای حق باشم شما مبنای حق نباشید، و یا به عکس؟ اگر من میتونم پایگاه حق باشم، شما هم میتونید پایگاه حق باشید. این باز دوباره معناش این حق و باطل رو انکار کردنه. درست، حرف خوبیه، پایگاه حق من نیستم، موجب به نفس نباشیم، خودمون رو حق ندونیم، فکر من از اون نظر که فکر من است حق است، اینم غلطه. بنابراین از اینجا شروع میکنن، شروع خیلی خوبیه. ولی بعد میگن پس بنابراین کم کم میرسونن به اینجا، میگن آقا شما حق نیستید، حق محض، طرف مقابل هم حق محض نیست، او حقی دارد شما هم حق دارید، حق نسبیه، نه اسلام حق محضه نه مکاتب مادی حق محضن. کم کم به اینجا میکشن، از ما شروع میکنن، بعد میان سراغ مکاتب، میگن آقا کی گفته اسلام حق محضه؟ نه اونا هم حقی دارن، حق نسبیه، اونا هم حقن، شما هم حقید. بعد حالا پایگاه عرفانی هم براش درست میکنن، اون که دیگه خیلی خطرناکتره، اون که دیگه خیلی خطرناکه، پایگاه عرفانی هم براش درست میکنن، میگن که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه خورده میان این ورتر میگن چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، فرعونم موساست، موسا هم فرعونه، فرقی نمی کنه بگید موسی با موسی در جنگ شد و بگید فرعونی با فرعونی در جنگ شد، فرعونم موساست، موسا هم فرعونه. دیگه من نمیخوام پایگاه عرفانیشو باز بکنم، هر دو مظهر حقن. خب خیلی خوب شد دیگه، اینا یه خورده بری جلوتر، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، حسن امیر و معاویه هم همینجوری کنید دیگه، علی با علی در جنگ، ارواح نافدا. یه خورده بیاد جلوتر، سید الشهدا داره با یزید میجنگه، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. از یه جایی شروع میکنن، بعد پایگاه عرفانی هم براش درست میکنن، بعد نتیجه‌ش میشه آقا همه حقن، شما هم حقی، دونا هم حقا، صلح کل درست میکنه. یا نه حق نسبیست، باطل هم نسبیست، شما به نسبتی حقید، به نسبتی هم باطل، حق محضی نیست. اینو اگه در باب ما بگیر اشکال نداره، کم کم میبرن جلوتر میگن اسلام هم همینطوره، کم کم میبرن جلوتر میگن امیرالمومنین و معاویه هم همینطوره، یزید و سید و شهدا و ارواح نافدا هم همینطوره، موسی و فرعون هم همینطوره. این خیلی خطرناکه. یعنی حق رو پایگاهشو بکنید ما، یا پایگاهشو بکنید انسانها، نسبیش کنید. حق به اینها بر نمیگرده. حق به چی بر میگرده؟ به گمان ما پایگاه حق خدای متعال، خدای متعال و اراده او حق است. اراده انسانها، اونجایی که به انسانها حول و قوه ای داده، اگر معطوف به اراده خدای متعال بود حقه، معطوف به اراده خدای متعال نبود باطله. به تعبیر دیگه خدای متعال و اون چه به او برمیگردد حق محض است، هیچ در مورد خدای متعال باطل نیست. اما اونجا، از اونجایی که به انسانها یا به مخلوقات دیگر اراده و فاعلیت و اختیار داده، این مخلوقات اگر ارادهشون دنبال اراده حق حرکت بکنه، دنبال مشیت او حرکت بکنه حق، دنبال مشیت او حرکت نکنه حق نیست. به تعبیر دیگه اگر اراده ها تبعیت از ولایت الله بکنه حقه، تبعیت از ولایت الله نکنه باطل. مدار حق و باطل در عالم انسانی، تبعیت از ولایت الله و عدم تبعیت از ولایت الله، این هم یه امر واقعی است، ربطی به ما نداره، یا تبعیت میکنه اراده یا تبعیت نمیکنه. این معیار حق و باطله. به تعبیر دیگه پرستش خدای متعال حق، استکبار در مقابل خدای متعال باطله، خشوع و سجده در مقابل خدای متعال حق، تفرعون و خودبینی و استکبار و تعزز در مقابل کبریای الهی، در مقابل عزت الهی، این باطله. معیار حق و باطل در جهان اینه. نظام حق یعنی نظام بندگی، نظام باطل یعنی شیطنت و تفرون. لذا شما دو دسته انسانهایی پیدا میکنید که یه عده‌ای معصوم مطلقن، عبد مطلقن، اونا میشن حق محض تو عالم انسانی. یا اراده هایی هم هستن که این اراده های انسانی استکبار محض میکنن، اصلا قصد سجده و خضوع ندارن، تفرون محض میکنن، اونا میشن محور باطل در عالم. یعنی وقتی شما میایید تو عالم انسانی، حق یعنی اراده معطوف به بندگی، باطل یعنی اراده معطوف به استکبار و طغیان. این اراده ها بعد دور هم جمع میشن، جامعه درست میکنن، همدلی میکنن، اخلاق درست میکنن، اخلاق اجتماعی، همفکری میکنن، علم و دانش درست میکنن، بینش درست میکنن، فلسفه میسازن، علم میسازن، بعد کم کم دور هم جمع میشن، طبیعت رو تسخیر میکنن، اراده هاشون تا اونجایی که خدای متعال اجازه داده طبیعت و مسخر اونا قرار داده به طبیعت فرم میده، تکنولوژی میسازن، فناوری به وجود میارن، بعد جامعه پردازی و جامعه سازی میکنن، تمدن درست میکنن. کل این تمدن اساسش میشه تمدن باطل. ادامه‌ش هم که شما میبینید تو قیامت میشه باطل، تو برزخ هم باطل، میشه جهنم. این طرف هم یک دستگاهیست بر محور بندگی خدای متعال، اراده ها حول او جمع میشن، جامعه مؤمنین پیدا میشه، اعتقادات سالم پیدا میشه، اخلاق حمیده پیدا میشه، بعدم به دنبالش تمدن سازی میشه، میشه تمدن حق. پس حق و باطل اساسش به عبودیت و استکبار تعریف میشه. اگر اراده‌ای دنبال اراده خدای متعال حرکت کنه، تسلیم باشه، خاضع باشه، خاشع باشه، اگر انسان که دارای حول و قوه است، این حول و قوه بر محور مشیت حضرت حق حرکت بکنه، بر محور ولایت او حرکت بکنه، این میشه حق و الا میشه باطل. لذا شما یک محور حق پیدا میکنید و محور باطل. محور حق اون کسی است که تسلیم محض، معصوم مطلقه، عبد مطلقه. محور باطل اون است که نقطه اساسی استکبار اولیاء طاغوتن، طغیان و شیطنت رو تو عالم سرپرستی میکنن. این میشه مدار حق و میشه مدار باطل. این دوتا مدار در عالم نظام پیدا میکنن و شناخت اصلی حق و باطل به موضع گیری پیدا کردن، به موضع پیدا کردن نسبت به محوره. اگر انسان نسبت به محورها موضع پیدا کرد، نسبت به فروعشون هم آرام آرام موضع پیدا میکنه. حالا این یه بحثیست که مقدار نیاز به گفتگو داره، انشالله در فرصت دیگه این محضرتون تقدیم میکنن. از همه اساتید خودم جدا عذرخواهی میکنم، عزیزان و سروران و بزرگوارانی که وقتشون رو میگیرن. السلام علیک یا ابا عبدالله.